در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما، سلام به ایمانی که ازش سرشارید، سلام به سحرهای پرنورتون، سلام به لحظات رویایی افطارتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه و انشالله قدر این لحظات و روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هممون بدونیم. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول و خیلی هم خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما، همه بینندگان خوب و عزیز و شنوندگان رادیو قرآن عرض سلام داریم. امیدواریم که انشالله عزاداری ها، عرض ادب ها، طاعت همه عزیزان مقبول باشه. بنده اعتقاد راسخ دارم که این شب های قدر که عزیزان نیایش و دعا و تضرع و 3000 بار خدا رو صدا زدن فقط در جوشن کبیر و الغوص الغوص گفتن، قطعاً نه اینکه ما خوب باشیم، ما خدا خیلی
خدا
خوبه.
خیلی بزرگ،
اون طرف خیلی خوبه.
بله،
قطعاً یک برکات عنایاتی سر همه ریخته میشه و امیدواریم که این نورانیت و این سبکبالی و این آمرزش رو قدر بدانند و این نورانیت رو حفظ بکنن، ضایع نکنن. ما حدیث داریم الابقاء و العمل اشد من العمل، نگهداری هر چیزی از خود اون چیز سخت‌تره.
بله.
بچه پیدا کردن شاید خیلی، ولی نگهداری بزرگ کردنش سخت‌تره. هر چیزی سرمایه ممکنه به دست بیاد، حفظش و نگهداریش و بارور کردنش سخت‌تره.
خیلی کار سخت‌تر و پیچیده‌تره قطعا.
پیغمبر ما تو روایت داریم دهه آخر دیگه بستر رخت و خواب رو جمع می‌کردن و کمرشون رو محکم می‌بستن که شیشتونگ با خدا خلوت کنن و ایام اعتکاف هم بهترین وقتش در آخره. انشالله امیدواریم که به خوشبینی که به خدا داریم و الطافی که تا حالا داشته و بعد از اینم خواهد داشت، برکات فوق‌العاده این ما نصیب همه بشه انشالله.
انشالله. تو پیام ها اومده بود و خیلی از دوستان که ما رو میدیدن میگفتن که ما تو شبهای قدر، تو مشاهد مشرفه یا هر جایی که قرآن به سرمون بود، شما با همه سمت خدایی ها رو دعا کردیم، ما هم دعاگوی همتون بودیم و قدردان این همه لطف و محبتتون هستیم و انشاءالله خواهیم بود. حاجی فرحزاد بحث وسواسمون ببینیم به کجا میرسه. ما خدمت شما هستیم و میستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اصول مهمی در مکتب ما هست که آسان میکنه خیلی کارها رو، که اصل اول عرض کردیم، اصل دین، اساس دین ما بر آسانگیری و سهولته.
بله.
اصل یسر، و خدا عسر و حرج و سختی رو برای ما نخواسته. اصل دومی که برای وسواسی‌ها خیلی مهمه که هفته قبل مفصل صحبت کردیم، اصل طهارته. همه عالم پاکه الا 12 چیز. ما هر چیزی که برعکس وسواسی که میگن کل شیء نجس، نه، کل شیء لک طاهر، همه عالم، همه چیز، همه موجودات پاکن، مگر اون چیزی که یقین 100% که بتونه قسم بخوری که اون نجسه. اگرم یقین کردی نجسه، اونو باید پرهیز بکنی، قسم بتونه بخوری. یه نکته هفته قبل نگفتم، اینم بد نیست. افرادی که وسواسشون شدیده،
بله،
یعنی با دوچار توهم شدن، همش فکر میکنن همه چیز نجسه، اینها فقهای ما طبق روایات فرمودن حتی یقینشون هم اعتبار نداره.
آها، یعنی توجه نکنن.
نکنن، بله.
حتی اگر مطمئن باشن.
افرادی که بر افرادی که وسواسی حادن، خوب عنایت بفرمایید. یه کسی که حالا یه ذره احتیاط میکنه وسواس نیست، اون نه. اون باید یقین
بکنه.
اون باید پرهیز کنه. ولی افرادی که دائم همه شهادت میدن آقا وسواسه، این خانم وسواسه. مرحوم صاحب عروه فقهای ما جلد 1 عروه صفحه 151 آیت الله مظاهر دیگر مراجع فرمودن. لا اعتبار به علم الوسواس فی طهارت و نجاسه. اگر کسی مریضه، یعنی مرض وسواسی برش حاکمه، حتی جایی که یقینم کرد اعتنا نکنه.
یه در واقع یک شیوه
درمانه. آره، ببینه بقیه چی میگن. یعنی اگه بقیه گفتن درسته نجسه، قبول کنه. اگه بقیه گفتن نه پاکه، اعتنا نکنه. یعنی حتی چون دچار توهمه دیگه، هر کجا میگه لباسم نجسه، بدنم نجسه، همش این خب توهمه.
بله.
لذا علمش هم اعتبار نکنه. طبق اون روایاتی که کسی رو شک نباید اعتنا بکنه، این اصلا نباید اعتنا بکنه. حتی به علمش هم لا اعتبار به علم الوسواس. و عرض کردیم نکته هایی که هفته قبل من اشاره عرض میکنم که پیغمبر اهل بیت به قدری مسائل طهارت نجاست رو سهل میگرفتن، با همه معاشرت میکردن، دست میدادن، مانقه میکردن، بچه هاشون رو بغل میکردن، میبوسیدن، مهمانی میرفتن، مهمانی میدادن، شعب ابو طالب، جنگ و آب نبود. زمان حجاز رو در نظر بگیر، اون زمان اصلا محال بود کسی بتونه وسواس بشه.
بله.
بعد تو اون شرایط و مثلا حضرت امیر میخواستن بیعت بکنن عید قدیر، یه تشت آب گذاشتن، ده ها هزار خانوم اومدن تو اون آب دست دادن، حضرت امیر دست دادن که مثلا علامت بیعت بوده. خب همه نوع آدم یا دست میزنه، اگه آدم وسواسی بود میگه من اصلا دست نمیزنم، مثلا
اصلا نزدیکش
نمیشدم. نمیشد. در هر صورت خیلی اون زندگی پیغمبر واقعا ما در نظر بگیریم و برخورداشو خیلی پیاده میشیم، راحت میشیم. یکی از نکات دیگه هم که عزیزان توجه داشته باشن، به خون به اندازه یک بند انگشت در لباس یا بدن برای نمازگزار معفوه، یعنی اشکالی نداره. این هم خودش یک سهولتیه. به اندازه، اگر دماغ آدم، بدن آدم، دست آدم جای خون اومد، خونش زیاد نبود، به اندازه یک بند، به اندازه یک بند انگشت، چه در لباس چه در بدن، برای نماز اشکالی نداره.
نجس هست، نجس باید برطرفش بکنه،
بعدم برطرف کنه.
بله.
ولی برای نماز اشکالی نداره. و در نمازم عرض کردیم که همه دنیا و همه زندگی نجس باشه، فقط مور باید پاک باشه.
بله، محل سجده،
سجاده نجس باشه، فرش نجس باشه، در و دیوار نجس باشه، همه فقط خوش باشه، چون تر باشه سرایت میکنه. مهرم طرفی که پیشانی میگذاری خوش باشه. خیلی راحت گرفتن ها، ما همه چیز رو شلنگ میگیریم، آب میگیریم، خدا میدونه که چقدر گناه میکنه، خدا میدونه که چقدر گناه میکنه، فقط محل سجده باید پاک باشه. موضوع دیگه که باز آسان میکنه در نجاست، برطرف شدن عین نجاست کافیه. یعنی رنگ نجاست، بوی نجاست، مثلا بچه کهنش رو میشونن، مثلا میگم رنگ نجاست ممکنه ببونه، خون لباسای سفید یا روشن،
لکش ممکنه لکش ببونه.
این عیب نداره، این عیب نداره، پاکه. بگیم پاکه، وقتی به ما میگن پاکه بگیم پاکه. یه سوالی که زیاد میپرسن تو پیامک هم بود، ماشینای لباسشوییه.
بله.
که ماشینای لباسشویی که وصل به کره که ما لباس نجس میریزیم، آیا اینا پاک میشه یا نمیشه؟ اگر عین نجاست برطرف بشه، بعدم که وصل به کره میگرده، آب هم آب میگرده یا سطلیه که از بالا آب میاد،
بله.
فقط این، حالا اینو یا قبل از این که بریزن عین نجاست رو، اون گوشهی که نجسه یا منیه یا خونه، اگه بشورن که راحت داره. اما اگر با همین نیم ساعت چرخیدن اینا اون عینش برطرف میشه، کافیه. ولی رنگش بمونه اب نداره. پس ماشینای لباسشویی هم که وصل به شلنگ آب شیر،
یعنی ماشین لباسشویی اتوماتیک که وصل به آب شهری هم، مثلا
به آب شهری، بله. یا اونایی که از بالا با شلنگ بهش وصل میشه، آب میریزن، آب میکشه، اینها به اصطلاح اگر عین نجاست برطرف بشه، هیچ شک نکنن، پاکه.
خیلی خوب.
پس اینم یه مسئله دیگه. هم اینم خیلی مورد ابتلا خانوما خیلی سوال کردن که بعضی خانوما خواب میبینن، مثلا با همسرشون مثلا شوخی کردن در عالم خواب و احساس مثلا لذت، اینا اصلا غسل نداره، چون همه یعنی فتوای من این چند وقت خیلی سوال کردم.
بله.
خیلی‌ها شک میکنن آقا مثلا من خواب دیدم اینا. مرد اگر خواب ببینه لذت ببره، معنی ازش خارج بشه و یقین کنه، شک هم بکنه باز غسل نداره. یقین کرد که معنی ازش خارج شده، اون غسل داره. ولی خانم ها اصلا غسل نداره. در خواب اگر چیزی دیدن اصلا غسل نداره.
راحت باشه.
خب اصل دومی که اصل سوم در واقع، اصل اول اصل سهولت و آسانگیری، یسر، عسر و حرج نیست. اصل دوم اصل طهارت. اصل سوم، این اصلا خیلی کمک میکنه به ما در راحت زندگی کردن، از همین دنیا انسان راحت زندگی بکنه. اصل حلیت، حلال بودنه. کلم بکشید
بکشید
کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه. خدا که عالم رو خلق کرده میگه عالم رو برای شما خلق کردم. فقط موارد خاص مثل نجاست که 12 چیز بود، چند چیزی که محدوده، مثلا خوردن نجاست حرامه، مثلا خون حرامه، مثلا مال حرام حرامه، ربا و نزول حرامه، اونایی که مشخص شده،
گوشت یه سری از حیوانات،
حیوانات حرام، گوشت حرامه،
بله.
یه سری غیر از موارد خاصی که پرندهی که حرام گوشته، حیوانی که حرام گوشته، بقیه تمام چیزا حلاله. بخور نوش جانت، استفاده بکن نوش جانت. و این فقط در خوراکی هم نیست، در پوشاک هست، در مسکن هست، در شغل هست، در بدبستون هست، در مسافرت هست. هر چیزی که شک کردی که حلاله یا حرامه یا قاطی داره که نمیدونیم حلاله یا حرامه، برای شما حلاله. کل شیء لک حلال، اصل حلیت میگن.
اینجا هم باز اون جز اونجاهایی که میتونیم قسم بخوریم و یقین داریم،
یقین، حتی تعلم انه حرامون به عینه، یعنی شبیه همون نجاست رو برای موضوع آوردن، یقین بکنه که این مال حرامه، مال دزدیه. مثل اینکه شما تو تهران تو هر شهری میگن آقا تمام خیابانا ورودش آزاده، مگر اون خیابانی که تابلو ورود ممنوع زده یا چراغ قرمز روشن شد، فقط این دو محدوده. جایی که گفتن تر ترافیک ورود ممنوع یا چراغ، بقیه آقا همه کوچه خیابانه که بنبست نیست آزاد، برو به سلامت.
یعنی محدودیت ها رو در واقع برای ما مشخص کردن.
بله.
این محدودیت ها رو باید لحاظ بکنیم بدونیم. احسن. در غیر این صورت دیگه آزادی.
احسن. اون محدودیت ها هم مشخصه، یعنی محدوده، شاید چند تا چیز بشه بقیهش. هر کجا که شک کردیم که آیا این حلال یا حرامه، روایات ما میفرماد که کل شیء، اگر حالا خواستن زیر نویسم بکنن، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه. تمام چیزا، هر کجا که شک، مسافرتی که میخوام برم، این چیزی که میخوام بخرم، این چیزی که میخوام بپوشم، این معاملهی که داد و ستدی که میخوام قرار داد ببندم، میپرسه آدم، احکامو میپرسه.
بله.
هر کجا که نص قرآن روایت داریم این قرمزه، نباید این کارو بکنی، بقیهش همه چی برات شما حلاله. مهمانیایی که آدم میره با دیگران چه میدونیم حرامه. خیلی جا کارفرما برای ما کار حقوق میده، حلاله، برای ما حلاله.
بله.
حالا میگم یه اصل دیگه هم داریم، اصل عدم تفحص و تجسس.
خیلی دنبالش
نریم. آیا لازمه ما بریم تحقیق بکنیم این صابخونه، این کارفرما، این شخص مالش دزدیه، این مغازه دار؟ نه نه نه، لازم نیست تحقیق بکنیم. این ماشینی که ما رو میبره ماشین دزدیه، چیکار داری تحقیق بکنی؟ برای شما حلاله. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون بینه. باز روایت دیگه، امام صادق علیه السلام فرمود کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال. اگرم یه جای قاطی شده تو بازار، الان ممکنه جنس قاچاق هست، جنس دزدی هست.
بله.
متوجهی؟
بله.
برای ما که نمیدونیم حلاله، من نمیدونم، لازمم نیست تحقیق بکنم. هر جایی که حلال و حرام تو جامعه قاطی شده، ممکنه مثل میگم یه جایی هم گوسفند مثلا حرام ذبح نشده بیارن تو بازار، یه وقت بین دو سه تا گوسفند محدوده، خب اونجا باید پرهیز کرد. بین سه تا گوسفند یکیش مثلا مرداره، خب اون، ولی شبه غیر محصوره، یعنی معلوم نیست.
ضمن اینکه قاعده اون بازار مسلمین هم در واقع اینجا برای ما صدق میکنه دیگه.
باز یک اصل دیگه هم داریم، بازار مسلمان ها.
آره.
اونم باز تنگیشه. خیلی ما اصل داریم، ما شاید 10-20 تا اصل داریم که
آدم کمک میکنه راحت زندگی کنه
و از وسواسی بیاد بیرون. چون بعضی هم تو حلال و حرام خیلی وسواس دارن، نکنین حرام باشه.
مثلا گفتم پرهیز بکنید از مال شبهه، ناکن که در مورد اینجاها که نیست که.
ببینید مال شبهه شبه ناک یه جاییه که آدم مثلا طرف فامیل مثلا مینه قاچاقچیه مثلا میگم ها، اونجا آدم احتیاط بکنه، یعنی اگر یقین داره که همه اموالش
اونجا، یعنی بازم اینجا محدود میشه در واقع،
محدودیت به اصطلاح جایی که به اندازه، نه اینکه آدم دیگه دست به سفید نزنه هیچی نخوره. اینم خودش یه بحثیه بین علمای اخلاق و بزرگان که آیا حرام واقعی هم اثر داره یا نداره. یعنی من رفتم خونه کسی حرام واقعی، من نمیدونست، برای من حلاله،
بله.
حرام در واقع حرام بود، خوردم، آیا اثر میگذاره؟ این همه قبول ندارن اثر، اگه اثر بکنه که خیلی کار مردم مشکل میشه. مثلا حضرت موسی علیه السلام، حضرت آسیه تو خانه فرعون بودن دیگه، غذای فرعون رو میخوردن، خیلی ها مثلا تو سلاطین، دور سلاطین بودن و آدمای مؤمن بودن، خود مؤمن آل فرعون از که اسمش تو قرآن اومده و پسرعموی فرعون بوده، زمانای طاغوت خیلی ها مثلا عوامل طاغوت بودن، حقوقشون از اونا بوده. خدا اثرشو بر میداره، متوجه؟ برای ما که یقین نداریم عین این غذا، عین این خوراک، عین این پول حرامه، برای ما خدا چراغ سبزشون داده، گفته برای شما حلاله.
بله
آره. خیلی. احتیاط هم اگه انسان میخواد بکنه به اندازه، نه زیاده رده. یه جایی که واقعا احتمال میده خب بره، خطرناک این جاده، برو یه
جایی که محدودش محدود
باشه.
بله.
حضرت فرمودن کل ما کان فی حلال و حرام فهو لک حلال، جایی که هم قاطی حلال و حرام برای شما حلاله، حتی تعرف الحرام به عینه فتدعو، مگر جایی که قسم بخوری بدون این حرام به عینه است، اینجا رهاش کنی. بعدم فهمیدن در همه چیز همینجوره، ول اشیاء کلها علی هذا، قاعده کلی حضرت فهمیدن در همه چیز برای شما راه باز حلاله، تا برات غیر از حلال بودن ثابت بشه یا بیانه، دو تا شاهد بیان میگن آقا مال دزدیه، اینو نخر، این استفاده نکن. خوراکی ها، لباس ها، ماهی ها، نمیدونم گوشت ها، غذاهای متنوع میارن. الان یه غذای جدید اومده تو بازار، نمیدونیم حلاله یا حرامه، برای ما حلاله، مگر اینکه دستوری برسه که این حرامه،
مطمئن بشه. آره.
باز روایت دیگه، کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون، این دیگه اصل اصوله، یعنی همه اصل ها شاید به این برگرده، هر چیزی رهاست، آزاده، مگر اینکه درش نهی اومده باشه،
یه قیدی داشته. آره. باشه،
یعنی قاعده کلی آزادیه، قاعده کلی حلالیته، قاعده کلی پاکیه، قاعده کلی هر کار میخوای بکنیه، مگر جایی که گفتن نکن، نهیه. کل شیء مطلق حتی یر دفیه نهیون، تا وقتی که نهی در پلیس نگفته که اینجا نرو، برای شما راه بازه. کل شیء مطلق حتی یر دفیه نهیون،
اینکه خیلی کار راحت میکنه،
میگم خیلی راحت میکنه، یعنی واقعا ما به خودمون سخت گرفت. و سیره پیغمبر، امام های ما همین جور بوده، کسی دعوت میکرده میرفتن بیان تحقیق کنن آقا این خمس میده، زکات میده، مثلا اینم یه مسئله است. خیلی سوال میکنن که آقا ما با خانواده رفتم نمیدونیم زکات میده، خمس میده، مالش حلال حرامه، مثلا شغل حرامیه. اگه جایی که یقین داریم، ببینید باز اون یقین رو ما نمیگیم لاوالیگری کسی بود، یقین داری منابع درآمد این آقا فقط ربا و نزوله، فقط قاچاقه، فقط حرامه، اون نباید پرهیز کرد، نباید خورد. ولی جاهایی که نمیدونیم، یا قاطیه خمس نمیده، تمام فقهای ما فتوا دادن برای ما اشکال نره، ما میریم غذا رو میخوریم، برای ما پاکه، اون چهار پنجمی که خمس درش نیست ما از اون میخوریم.
آره. خیلی نمیخواد اینجا هم با جستجو بکنیم،
نه جستجو لازمه.
بله.
حالا اصل بعدی همینه، اصل بعدی که اینم خیلی کار رو آسان میکنه، اصل عدم تجسس و تفحص، که هر کدوم از این اصلا رو وسواسی ها واقعا درست پیاده کنن، واقعا از قطار وسواسی پیاده میشن.
انشالله. خبرش هم به ما بدن که خیلی خوشحال
خبر
میشید.
بدن. من آقای شریعتی عزیز، هفته اول که کربلا مشرف شدن، دست انداختم به شبکه ذریع امام حسین، حضرت ابوالفضل، برای وسواسی ها دعا کردم.
خدا خیرتون بده انشالله.
یعنی از حضرت ابوالفضل کمک خواستم و قطع دارم، یعنی اصلا مگر کسی واقعا نخواد دیگه، ولی بخواد خدا کمکش میکنه. شبای قدر دعا کردیم، حرم حضرت معصومه دعا کردیم، خدا، پیغمبر، همه میگن دست بده ما بگیریم دیگه، اگر گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست،
خودمون باید بخوایم و حرکت بکنیم، بریم و انشالله میرسیم.
99 درصدش درست شده، 1% یه تکون بدن خودشون، یه عزم اراده که اون دلشون، دلم نچسبید شیطان میگه این کارو ببین
یه چند وقتی دلو بذاریم کنار
بله 30 سال حرف شیطانو گوش دادی، یه روزم حرف فرزادو گوش بده ببین چی میشه، یه روزم حرف خدا پیغمبر رو گوش بده، بزنیم به هم
خیلی
این توهمو بزنیم به هم.
خیلی خوب.
تجسس و تفحص این خودش یه بحث مفصلیه، بخشش راجع به مباحث اخلاقیه، در قرآن هم داریم ولا تجسسو یا گمان بد نبرید یا تجسس نکنید. چه کار داریم به کار دیگران؟ آقا درآمدت چقدره؟ در این معامله سود کردی ضرر کردی؟ تو کار شخصی افراد، حتی تو کار همسر، تو کار شوهر، تو کار بچه، موبایلش، کامپیوترش، ما حق داریم ببینید نظارت پدر مادر معلم مربی از دور باید داشته باشن. ما نمیگیم که هر دنبیل هر کار بل بکنن،
بله.
اما اینکه در جزئیاتش بریم هر چی دخالت بکنه این خوب نیست، یا گناه رو در بیاریم یا ثابت بکنیم یا گردنش بذاریم، غیر مستقیم اب نداره نظارت و مربی بودن، معلم بودن، پدر بودن، مادر بودن، اینا درست ولی هر جمعه میشه. اما اینکه بیایم گناه رو به زور گردن طرف بذاریم یا در بیاریم یا ردش بندازیم، ردیابی بکنیم، اینا نه، ممنوعه. در امور شخصی، در امور اقتصادی، در امور خانوادگی، آقا کی آمد کی رفت خونتون، چرا در کار دیگران، این خودشه بحث مفصل، این بحث بله. اخلاقیه. اما راجع به مباحث وسواسی، این خودش خیلی که گره گشاست. ببینید مثلا تو روایت داریم به امام گفت آقا من شب تاریک تو رخت خواب خوابیدم، بدنمو خاروندم، دیدم مثلا یک مایه‌ای مثلا اومده، آیا لازمه چراغ روشن کنم ببینم خونه یا مثلا زرداب است، مثلا ببینید چرک اومده، هر مایه‌ای که تو تاریکی هم معلوم نیست
بله.
و نه لازم نیست، همونجور برو نماز بخون، هیچ لازم نیست. این که تو تاریکی یا مثلا فرض کن بدنمون رو خاروندیم یا زخم شده، احتمال از خون باشه، احتمال است ممکنه خون نباشه، اصلا خون نیامده باشه، لازمه بریم هی تحقیق کنیم، نگاه کنیم لباسمون و بدنمون رو، نه لازم نیست، همجور برو نماز،
راحت برو نماز.
کی بهت گفته تجسس لزومی نداره تفحص تجسس بکنی، این خودش خیلی راحت می...
بله.
آبی ریخته بریم تحقیق کنیم این آب یا مثلا بوله، اصلا در امور نجاست طهارت، در امور به اصطلاح که خدا سهل گرفته آسان گرفته، تفحص و تجسسش لازم نیست. بله اگر دیدی دیگه نمیشه خدمت، دیدی که این خونه، دیدی این بوله، ولی این که من برم تحقیق کنن این چیزی که به بدن من، حالا یه زردی هست، این زردی آیا مدفوعه یا مثلا رنگ چی، نه هیچ لزومی نداره، ممکنه مثلا آب هندوانه ریخت، مثلا میگم این آب گوجه است، یه وقت یقین داری اون استثناست، ولی اگر جای شک داری نه تحقیق نه تفحص. و چقدر هم روایات داریم، مثلا آیه قرآن داریم لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم،
یعنی
خیلی چیزا رو نباید ما سوال بکنیم. اصلا وسواسی یا یک اشتباه بزرگشون سوال زیاد میکنن، اکثر سوالاشون هم تکراریه. امام مشتوم علیه السلام فرمود ان الله یبغض القیل والقال و کثرت السؤال و اضاعت المال، خدا چند چیز رو مبغوض داره، بدش میاد، دشمن داره، یکی زیاد وراجی حرف زدن، حرف زیادی زدن، اینا رو آدم کم حرف بزنه
بله.
معمولا توش گناه و معصیت داره، یکی ضایع کردن مال، مال تو اسراف بکنی، تبذیر بکنی ضایع، یکی دیگه چیزی که خدا دشمن داره زیاد سوال کردنه. حالا این سوال کردن رو هر دو جور معنا کردن، یکی که آدم دست نیاز دراز بکنه از دیگران چیز بخواد، این خیلی مذمت شده
بله.
نه اصلا خود همین که زیاد سوال میکنه آقا این طور شد چیکار کنم،
چی شد اون چی شد، آره.
شک کردم چی، شک دو کردم، شک سه کردم، شک چه، اصلا این شکی، این وسواسی های همه شکیات رو درست کردم. به قول یه بزرگواری میفهمیدن اگه شکه که نماز نیست، اگه نماز که شک نیست که. عرضم به حضور شما بعضی از این آدمای وسواس زمان امام بودن، هی سوال کردن، هی سوال کردن، هی احکام رو پیچ و تاب دادن، امام هم مجبور بوده که جواب بده، متوجه
بله.
مثلا روایت داریم پیغمبر خدا فرمودن حج خانه خدا بر مسلمان واجب است کسی که استطاعت داره. یک آدم نفهمی بلند شد آقا گفت هر سال یا عمر یه بار، حضرت ناراحت شدن فرمودن چرا فضولی میکنی، اگه لازم باشه من میگم، اگر من بگم هر سال، هر سال واجب میشه چون پیغمبر قولش مشرع. فرمودن ناراحت شدن، فرمودن چرا آخه سوال میکنی، این فضولی موقوف سواله، آقا اگر چنین کردیم کسی که نمیدونه خودش خیلی مسائل راحته. من نمیدونستم، برای من اشکال نداره.
خیلی جا توقف میکنیم و وقت دوست داریم که همونجا هی بپرسیم، هی بپرسیم بریم جلو. بعد رد چی؟
آره، کنج کاو کردن زیادی، سوال زیادی، اینا خوب نیست. مثلا راجع به بنی اسرائیل داریم که این دیگه روایت فراوان داریم، سوره اصلا بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است، یعنی سوره گاو. این سوره بقره چرا میگم بقره؟ داستانش داستان مهمیه که یک نفر در بنی اسرائیل کشته شد، هر چی گشتن قاتل پیدا نشد. آمدن پیش حضرت موسی کلیم الله علیه السلام که آقا چیکار کنیم؟ قاتل پیدا نیست. به خدا گفت خدا چیکار کنه؟ فرمود برید یه گاو بکشید. هر حدیث داریم هر گاوی میکشتن کافی بود. اما نفهمی، جهالت بار رو سنگین میکنه. خیلی سوال از تکلیف رو برای ما زیاد میکنه.
خودت میخوای
خودت میخوای
بله که بار بیاد
در طباخ گردنم یکم گشته چرا این سوال میکنی؟ سوال نمیخواد بکنی، برای خود درد سر درست میکنی، نمیخواد سوال بکنی. هر نوع گاوی رو میکشتن اون کار ازش، اون اثر ازش ایجاد میشد. گفتن گاو چه نوع گاوی بکشین؟ گفت گاوی که باید مثلا رنگش اینطوری باشه، گاوی که قد و قوارش نه، فاق اون لون و تسر رو نازنین. اینقدر هی سوال کردن هی سوال کردن، اون گاو منحصر شد در که دست یه نفر بود. اونم سنگ تمام گذاشت، گفت به اندازه گاو، چون گاو منحصر به فرد دیگه. الان به شما بگن یه ماشینی که فقط توی کل ایران یه نفر داره، اونم میگه من به اندازه ماشین باید طلا بریزی تو من بدن، امرم هست که این کارو بکنی. گفت به اندازه این گاو اگر طلا به من بدید من میدم، ولی نمیدم. مجبور شدن. وقت حدیث داریم بنی اسرائیل بر خودشون سخت گرفتن، اگر آسان میگرفتن هر گاوی رو ذبح میکردن، خدا امر کرد گاوی رو ذبح بکنید، دم گاو رو بزنید به اون مقتول زنده میشه. ولکن بنی اسرائیل شدد و فشدد الله علیه.
هی خودشون محدود کردن، خدا محدود
کرد. انما هلک من کان قبلکم به تشدید. امام صادق علیه السلام قبل از شماها بعضیا نادانی کردن، جهالت کردن، امتهای سابق هی سوالن در سوال، تفحص تجسس به خودشون سخت گرفتن. شدد و علو انفسهم فشدد الله علیه. هی به خودشون سخت گرفتن، هی سوال پیچ میکنه. وسواس کارش اینه، اگه اینطور شد، اگه اینطور، به نظر شما بابا چه کار داری سوال بکنی؟ راهتو برو، کارتو بکن. اینقدر واجبتر داریم، کار مهمتر داریم که اونها مهمتره برای ما. یا مثلا تو روایت داریم که لا تتعرض للحقوق، یعنی به اندازه کافی بار تکلیف رو دوش ما هست، شما دیگه بارتو اضافه نکن. مثلا نذر کردن امر به اصطلاح مستحب محبوبی نیست.
بله.
افرادی که نه هی پشت سرم نذر میکنه یا قسم میخوره، اگه اینطور شد من این کارو میکنم، یا نه فرمود ما بار سنگین داریم، حالا نیت بکن اب نداره، نیت بکن اگه مریض من خوب شد انشالله مثلا یه گوسفند میکشن.
ولی این که عادتت بشه برای هر کاری نذر بکنی.
آره،
خودت بری زیر بار،
بری زیر بار و بعد نتونی انجام بدی. لذا نشده نذر زیاد اینا نشده. یا مثلا باز روایت داریم ولا تکونو بحاثین اما غاب انکم فیکثروا عائبکم. بحث و تجسس نکنید درباره چیزایی که از شما پنهانه، به شما نگفتن. خیلی روایت جالبیه، اینم روایتش، روایت داریم خیلی چیزا رو سربسته گذاشتن.
بله.
اگر اشاره میکردن مردم میرفتن تجسس میکردن. مثلا تو خود روایت مثال زده، مثال میگم، مثلا تو روایت داریم اگه میگفتن آقا پشکل شطور کسی لاشو باز نکنه، همه میرفتن باز میکردن چیشیه توش. یعنی خیلی جا حرفش هم نزدن، ولی بعضی وسواسی اومدن هی سوال کردن، حضرت مجبور شده بگه. متوجه؟ میگه چیزی که درش گذاشتن نگفتن، شما ولش کن، ولش کن آقا، ولش کن.
ولش کن،
ولش کن تو ولت کن. لا تکونوا بحاثین اما غاب عنکم، یعنی بحث و جدل نکنید، تحقیق نکنید، تفحص از چیزی که بعد شما پوشیده شده نگفتن. فیکثروا عائبکم، که اگر این کارو بکنید به دردسر میفته، عیب کننده شما زیاد میشه. که مثلا وسواسی ها اولا زیاد سوال نکنن، از یک از وسواسی های دیگه که اصلا سوال نکنن چند برابر میشه، از آدمایی که خیلی احتیاطی ان سوال نکنن، برن از یک عالمی که داناست، فهمیده، سخت نمیگیره سوال بکنن، یک بار سوال کنن، سوال تکرار نکنن، خدا تکرار سوال رو دوست نداره. پس لازم نیست که ما برای غسلمون وضومون هی این ور اون ور کنیم آب رسیده یا نرسیده، هی نگاه بندازیم. اینم روایت جالبی آقای شریعتی عزیز.
روایت خوبی آره.
واقعا همه اینا گره گشاست در وسائلشی عباب جنابته. خیلی روایت خوشم اومد این روایت. امام صادق علیه السلام فرمود اغتسل ابی من الجنابه، پدرم امام محمد باقر علیه السلام که قربونشون بشیم، حضرت غسل جنابت میکردن. یک آدم نفهم، حالا جایی بوده حمام عمومی بوده یا مثلا حوض آبی بوده یا مثلا هوا چیز، یک آدم نفهم به امام باقر علیه السلام گفت آقا پشتتون یه تیکه آب نرسیده. یه تیکه آب نرسیده،
خشک مونده.
لمعتون، بله، قد ابغیت لمعتن فی زهرک لم یوسف هلما. حالا به امام معصوم میگه، میخواد چیز یاد بده، گو آقا پشتتون یه قسمتی آب نرسیده در غسل جنابت. حضرت امام باقر ناراحت شدن فرمودن ما کان علیک لو سکتن، چرا ساکت، چرا
چی میشد ساکت میمونی،
ساکت میمونی حرف میزدی فضولی، من عذر میخوام تعبیر بنده است، یعنی زر نزن، یعنی خفه شو. تو چه کار داری؟ من فکر میکردم آب رسیده، برای من کافیه. امام معصوم، آقا قولش فعلش همه کاراش
حجته، بله.
چه لزومی داره حتما آیا تو این تای گوشم آب بره، تو بینیم آب بره؟ این اصلا دین ما این نیست.
این مال وقتی که دوست داریم کاسه داغ‌تر از آش بشیم در آره واقع.
پشت امام، ببینید پشت امام آب نگرفته، خدا میخواد ما امرش رو اطاعت بکنیم. متوجه؟ هفته قبل عرض کردم نجاست امر اعتباریه، امر ولی دو کسی که نمیدونه برای چیش اشکال نره. یه بنده انگشت خون میگه اب نداره، امر اعتباریه، خدا میخواد امتحان، لاوبالی نباشی،
بله،
به هم ور نکنی. اما اینکه هی از این ور بیفتین بسیار مذمومه. حضرت باقر علیه امام صادق هم راوی حدیث جالبه، فرمودن ما کان علیک لو سکتت، چرا آخه تو حرف زیادی میزنی، چرا اینطور؟ بعد حضرت خب آب ریختن، اون تیکرم آب ریختن، ولی تفحص تجسس بریم آیا این حرامه، این کسبش حلاله، نمیدونم این از کجا در میاره، در امور مالی، در امور اقتصادی، در امور طهارت، در وضوء، تفحص تجسس لازم نیست و این انسان را سبک میکنه.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله اونهایی که به تعبیر آقای فرهزاد از قطار وسواس پیاده شدن به ما پیام بدن که خستگی ما و خستگی های بیشتر آقای فرهزاد انشالله از تنشون در بره. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای فرهزاد. در بهار قرآن کریم و در روز 24 ماه ضیافت الهی و ماه بهار قرآن مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و دل و جانمون رو به نوای آسمانی قرآن بسپاریم. امروز دوستانمون از جزء 24 قرآن کریم صفحه 480 رو، آیاتی از سوره مبارکه فصلت رو، آیات 30 تا 38 رو تلاوت خواهند کرد و تلاوت این آیات رو از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خواهیم دید و شنید و انشالله برمیگردیم همراه تو خواهیم بود. دوستانی هم که در شهر ری هستند و در حرم حضرت عبدالعظیم، حتما ما را هم دعا بکنن که زیارت حضرت عبدالعظیم همچون زیارت امام حسین در کربلای معلاست. برمیگردیم انشاءالله همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما ان شاء الله طاعت عباداتتون قبول باشه و انشالله وقت سحر وقت افطار ما رو هم دعا میکنید ما هم انشالله دعاگوی شما هستیم کنکوری ها خیلی اصرار دارن که آشهر تو طور خدا تو برنامه میگید برای ما دعا بکنن ما هم دعاتون میکنیم انشالله موفق باشید همه اونهایی که این روزها درگیر امتحانات هستن انشالله در همه امتحانات زندگیتون موفق و محفوظ و مؤید باشید آجای فرحزاد دوشنبه است از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برای ما بفرمایید و بعد هم انشالله اشاره قرآنی این جزء
بله بنده یکی از امیدواری هام اینه که انشالله به برکت این برنامه سمت خدا و برنامه هایی که جای دیگه داریم که سحرها هم انشالله خدمت عزیزان هر شب هستیم
ما هم محظوظ میشیم و استفاده میکنیم وقتش خورده کمه ولی خیلی خوبه
آره کم لطفی میکنن وقت کم میدن ولی خب بازم غنیمته
خوبه الحمدلله
این ذکر صلوات خیلی نورانیت حتی برای وسواسی ها برای برآمدن حاجات برای رفع هم و غم فکر و خیالات یک روایت خیلی زیباییه خدای متعال به حضرت موسی علا نبی یا نوالی ولی اسلام وحی فرمود ای موسا اگر دوست داری از کلام به زبانت من به تو نزدیکتر باشم و از اون چه که چشمت میبینه به چشمت من به تو نزدیکتر باشم و از روح به بدن و از اندیشه و فکر به قلبت من به تو نزدیکتر باشم یعنی قرب اعلای من رو میخوایی
بله.
که بین تو و من هیچی حائل نباشه از همه به من نزدیکتر باشه چیکار بکنی؟ ای موسی زیاد بر حبیب من محمد مصطفی صلوات بفرست
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
زیادم حداقل 100 باره 3-4 دقیقه وقت میبره این حدیث هم مطابق کلیات ماست چون مقرب ترین عزیزان خدا محمد و آل محمدن کسی که صلوات میفرسته به اینا نزدیک میشه اگر میخوای در قرب اعلی با اینا باشی که از همه قرب اعلی هستن زیاد این ذکر رو بگو بعدم دنبال حدیث خدای متعال فرمود که غیر قرب اعلی زیرا که صلوات بر حبیب من نور و رحمت و هدایته
چه خوب
یعنی سه واژه‌ای که تک تکش آدمو نجات میده
هر کی نور میخواد رحمت میخواد هدایت میخواد بعد صلوات بر محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل خدا مدیون خدا پیغمبر این صلوات کم بفرستین
با این روایت زیاد صلوات بفرستن ما رو هم دعا بکنن ان شاء الله دعاهای دیگه شون هم مستجاب
میشه بره. چون صلوات به پیغمبر و آل دعا میکنی اونا هم به شما دعا میکنن
بسیار خوب اشاره قرآنی این جزء رو بفرمایید
بله آیه 36 این صفحه سوره مفصلت میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم شیطان به همه تلنگر میزنه حتی با انبیا دست پنجه نرم کرده
بله.
دیگه گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد از ما چگونه زیبد دعوی بیگناهی دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ورنه آدم نبرد سرفز شیطان رجیم دیگه شیطان با انبیا دست پنجه نرم کرده لذا تلنگر میزنه وسوسه ایجاد میکنه نزغ یعنی فکر فاسد هی میگه این کارو بکن این تکرار بکن مخصوصا آدمای وسواسی 100% 1000 قسم میخوریم مال شیطانه. خودش هم بگی میگه مال شیطانه. میفرماد خدای مهربان اگه شیطانی به تلنگری زد، وسوسه ایجاد کرد، چیکار بکن؟ به خدا از ته دل پناهنده بشو، پناه ببر. اگه به ما یک دشمن گرگ حمله بکنه چیکار میکنیم؟ میریم به پناهگاهی. خدایی که میگه من همه وقت هستن، همه جا هستن، از صمیم دل با همه وجودت از خدا پناه بخوا، خدا بهت پناه میده. او هم شنواست هم داناست، از بعض ما خبر داره، دست ما رو خواهد گرفت.
یا پناهنده به خداوند متعال باشیم. بسیار خوب. ضمن اینکه این مطالبی که حجای پرحساد میفرمایند و روایاتی که در برنامه مطرح میشه و حتی نکاتی که در بحث وسواس ما قبلا خدمت شما بودیم با حضور حجای پرحساد و نکاتی که در این جلسات در کانال تخصصی ما قرار داده خواهد شد و دوستان ما دارن زحمت میکشن و این مطالب رو به صورت مستقل در کانال تخصصی وسواس قرار میدن، به کانال ما مراجعه بکنید، میتونید وصل بشید و مرتبط بشید با اون کانال تخصصی. بسیار خوب، ادامه فرمایشات شما اون اصولی که کار رو قرار هست برای ما ساده بکنه میشتن.
بله، باز من مرور میکنم، من از وسواسی هم خواهش دارم این بحث ما رو فقط یه بار گوش ندن،
برای خودشون تکرار
بکنن. تکرار بکنن. چون که واقعا مثل که دشمن کمین کرده، هی باید به طور پادزر زد، هی باید
این تلنگر لازمه
عادی بشه. تا بعدشون عادی بشه. اصل آسانگیری، اصل طهارت نجاست، اصل حلیت، همه چیز حلاله. اصل عدم تفحص و تجسس، لازم نیست تفحص. اصل دیگه که اینم خیلی مهمه و اینم کارسازه، عدم دقت عقلی مولکولی فیزیکیه. یعنی ما در هر چیزی در تشخیصش یا اینا دقت عقلی لازم نیست. مثلا کسی میکروسکوپ بذاره که مثلا به اصطلاح یه چیزی که آیا خون به من این یه ذره خون هست یا نیست. مثلا چیزایی که توی رساله هم متاسفانه نوشتن، یکی از این بزرگانی که مسئله توی رساله میگه، من تا حالا میگم مسئله رو نگفتم. مثلا به اندازه سر سوزن اگر در وضو یا غسل آب نرسه، اون وضو غسل باطله. به حضرت عباس اینطور نیست، به 14 معصوم، به 124 یا قسمی آقای قرائتون نفته خون خورد، خیلی خوشم اومد، گفت به 124 هزار پیغمبر، اونایی که میگن ما چند میلیون شغل ایجاد میکنیم،
نمیتونن.
این واقعیت دیگه. یه دولت نمیتونه، هر کسی باید خود مقام معظم رهبری هم فرمودن برید خودتون یه کاری بکنید، یعنی همش نمیشه،
هر کسی خودش حرفه یاد بگیره.
آره. اینم جز به 124 هزار پیغمبر اینطور نیست. خدا میلیون نفر ببره تو جهنم، بگه آقا یک سر سوزن، یک سر مو، موقعی که غسل کردی آب بهش نرسیده، همین روایتی که الان از امام صادق خوندن.
بله.
یا مثلا زیر و زبرت یه ذره اشتباه گفتی، عمدن نمیگیم. ما من نمیخوام، آقای حسینی هم مسئلهاش دقیقه، نمیخوام بگم که هرج و مرج و لاوبالگری، این حد وسط، ولی این که این دقت عقلی، مور از ماس بکشن، مته به خشخاش بذارن. اصلا آقای فلاح‌زاده یه فرمایش خوبی داشت، گفت چند نفر دکتر روانشناس با من صحبت کردن، گفتم خواهش داریم شما با مراجع با علما صحبت بکنید، 10-15 تا مسئله اینطوری که اگر یک سر مو نرسه، اگر یک سر سوزن نرسه، این وضو غسل باطله، یا یک سر سوزن اگر کسی یک میکروسکوپ قوی بذاره، شاید کسی میره مثلا دستشویی عضو میخوام یک به اون اندازه، شاید به همه ترشح بکنه، ولی اسلام اینو نمیخواد، نگفته. اینا رو از رساله باید در آورد،
یعنی ادبیاتش خودش موجب وسواس میشه.
بسیار. اصلا یک آقایی که منبریه گفت 90% وسواسی ها آمدن به ما مراجعه کردن، مسئله گو درست بیان نکرده این مسئله رو، یا رساله یه همچین مسئله رو خونده، این دوچار وسواسی شده. اصلا دقت عقلی، دقت مولکولی، اوف ببینید، مثلا مثالی که به ذهن من اومده، مثلا میگن کسی که وضو یا غسل میکنه باید مانع نباشه.
بله.
حالا مثلا کسی حنا بسته، حنا، خب این از نظر فیزیکی و از نظر مثلا مولکولی هست حنا دیگه، ولی مانع نمیگن، هیچ همه میگن اشکال نداره،
همه میگن اشکال نداره.
بله. حالا یه ذره مثلا سرمه که نه زیاد و غلیظ، ببین یه وقت غلیظ مثل رنگه،
عرفیه دیگه، عرفی آدم خودش میفهمه. آره.
مثلا خودکار دست دادم، یه امام جماعتی میگفت که آقا من وسط نماز و قنوتی که گرفتم دیدم خودکار یه ذره دستم کشیدم، وسط نماز جماعت رو ول کردم، گفتم آقا من وضوم باطل بوده و نماز و مسجدم را، آیت الله مکارم شیرازی خدا حفظش کنه، فهمیدن خودکار مانعی نیست، اب نداره. یعنی دقت عقلی اینا لازم نیست.
بله.
متوجه؟ بله. ما یک اشتباه بزرگ این دقت‌های عقلی رو شما ببینید الان مسئله‌اشو چند بار تکراراً گفتیم. لباس میشوری، رنگ خون، بوی خون اگر فیزیکی باشه، خب رنگ خون هست، میگه اب نداره. اون جرمیتش نباشه. متوجه؟ رنگ هست،
اون لکه جاش اونجا هست.
هست، آره. بله. ولی اشکال نداره. دقت عقلی لازم نیست. بوی نجاست، رنگ نجاست یا در وضو و غسل یه ذره حالا ما متوجه نشدیم آب نگرفت، هیچ اینا لازم. گردن من اگر روز قیامت من میستم طبق روایات، طبق دستور خدا پیغمبر، اصلا این سختگیری ها نبوده، اصلا نیست. یا مثلا یکی از چیزایی که خیلی مورد ابتلا هست، خیلی مورد ابتلا هست، خوب گوش بدن اینا، خیلی روایات زیباییه. ما تو روایت داریم که بعضی ها حس میکنن عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، خیلی از همه بیننده ها شنونده عذر میخوان، حس میکنن که مثلا باد معده روده، مثلا نفخی داره معدهشون، مثلا وضوشون باطل شده. تو روایات سریع شده عذر میخوام، خیلی باید بو داشته باشه، باید صدا داشته باشه، باید یعنی یقین 100% داشته باشی. این که حس میکنی یه حبابی، حس میکنی اصلا روایته، روایت داریم شیطان میاد، خیلی عجیبه.
یه وقتی هم شما اشاره کرده بودید همین.
آره آره. بله. شیطان میاد میدمه، یعنی در محل موضع اونجا میدمه که طرف فکر کنه که مثلا وضوش باطل شده یا تو نماز. خیلی اینطوری ما زیاد وسواس داریم، حس میکنه آقا یک حبابی، نه اصلا فرضم یه حبابی باشه، دقت عقل باید یقین کنی. یعنی اگه وضو باطل کردم واجب بود، شما یقین میکردی؟ یقین نمیکنیم، شک میکردیم. هر کجا که شک داری، یا عزیزان زیادی که حس میکنن ترشحاتی ازشون دفع شده. اما یه کسی که آقا مرض سلس البول داره، خب این دستوره باید کیسه بگذاره، چه خانم چه آقا، طبق دستور طبی اگر در موقع مثلا زور تا غروب 5 دقیقه بولش قطع میشه، خب اون موقع وضو بگیره نماز بخونه، بقیه‌اش که دیگه نجس هم باشه اب نره، کیسه باید بذاره. اگرم 5 دقیقه قطع میشه کیسه میذاره. یه وقت کسی مریضه واقعا
اون بحثش.
اما افرادی که میگن آقا ما حس میکنیم که ازمون ادرار در رفته، اولا تفحص لازم نیست، تجسس برم هی لباسمو ببینم که تر شده یا نه، حس میکنم. اینا هم مثل همونه، شیطان میاد دخالت میکنه، فکر میکنه که همش میخواد بابا من اینقدر عذر میخوام از همه بیننده. ما باید از عرفان بگیم، اخلاق بگیم، توحید بگیم، از پیغمبر بگیم. آمده بحثمون نجاست و طهارت اینا به خاطر یه سری وسواسه. هی هم به ما میگن آقا باز بگو
که بعضی اصلا گریه میکنن و خودشون ناراحتن از این که این اتفاق داره براشون میفته. آره. و خانوادهشون چقدر دارن اذیت میشن.
احسن. لذا میخوام عرض بکنم در مسئله این که وضومون باطل میشه یا نمیشه، یا احساس ترشح از خودمون میینه، هر کجا شک دارید، هر کجا حتی گمان دارید، اصلا اعتنا نکنید. تفحص هم لازم نیست. در ببینید وضو خیلی واقعا کاش اینجا شرایط فراهم نیست، من یه وضو ساده میگرفتم. اگه بازم آقای رکنی بتونه شرایطش فراهم کنه من خوشحالم.
حالا بررسی بکنیم
فیلم بعضی علما که با یه من خودم مکرر با یه لیوان وضو گرفتم، بدون اینکه ضروری باشه، بدون اینکه وقت تنگ باشه، بدون اینکه کماوی باشه،
خیلی با یه لیوان میشه خیلی راحت وضو گرفت.
کاملا اصلا وضو 3 مشت آبه، یعنی کف، یعنی کمتر از یه لیوان، نصف لیوان، واقعا نصف لیوان. من کف ما چقدر آب میگیره؟ یه کف دست، صورت، گفتیم دقت عقلی هم لازم نیست. بله. افرادی که صورتشون مثل بند موش یکم بیشتره که پوست صورت لازم نیست آب برسه، اما روی مو برسه کافیه،
کفایت میکنه.
آب میریزیم، دست میکشیم، یه مشت آب دست راست، یه مشت آب دست چپ. تو روایت داریم الوضو غسلتان مسحتان، یعنی دو تا شستشوی صورت و دست، دو تا هم مسه، مس سر به اندازه یه انگشت، حداقل طولش هم به اندازه یه انگشت، عرض تو هم اندازه که بگم مس صدق میکنه. از سر انگشت پا هم حالا یا قوزک پا یا جایی که پا برمیگرده، این کافیه. من خودم به چشم خودم، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی سحرا می آمدن حرم حضرت معصومه را، یکی دو ساعت قبل اذان می آمدن، آره سلام الله علیه، و ایشون گاهی خب خسته بودن وقت چرت می زدن، همونجا براشون یه تش می آوردن، همونجا راحت وضو می گرفتن. مرحوم شاید توی اینترنت هم باشه، مرحوم آیت الله خویی یه حوله می انداختن نشسته چهار زانو، یه ذره آب به صورت می ریختن، یه ذره دست، همونجا راحت.
این میشه شستن صورت و دستاشون و بعدم مسح.
حالا هی آب بریز، هی تکرار بکن، اینا حرامن، در حرامن، در حرام.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج پرواز، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. باید خداحافظی بکنیم. فردا هم که انشالله حاج حسینی عزیزمون میان و از احکام برام میگن که جز اتفاقات بسیار بسیار مثبت برنامه سمت خدا در ایام ماه رمضان المبارک بوده و خیلی از دوستانم استقبال کردن. انشالله حتما فردا ما رو همراهی بکنید، حالا هم جای فرحزاد دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشالله.
خدا تو رو قسم میدیم این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به حق مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به همه ما ایمان، معرفت، اخلاق حسنه، کرامت بفرما. الهی
آمین.
قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان.
الهی آمین.
هممون رو از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. از بهترین برکات این ما هممون رو بهره مند بگردان. به حق حضرت ابوالفضل همه وسواسی‌ها رو از هر نوع وسواسی نجات عنایت بفرما. الهی
آمین.
مریض دارا، قرض دارا، اونایی که شغل ندارن، مسکن ندارن، کنکورین، بچه ندارن، همشون رو حاجت روا بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون از همراهی و توجهتون. فردا هم خدمتتون میرسیم. سلام میکنیم به حضرت سید الشهدا علیه السلام، امام حسین، و انشالله زیارت کربلا نصیب هممون بشه. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازتون. از
حلت بفلاح عليك مني سلام الله حسين حسين أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين حسين